بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فنصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در اولین جمعه ماه مبارک رمضان و در آستانه ایام عزیز و گرامی و روزهای پرخیر و برکت میهمانی الهی در این ماه مبارک سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با عنایات و الطاف بی پایانش همه ما را به انجام وظایفمون در این ماه عزیز و مبارک و گرامی موفق بدارد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عرائضی که در خطبه اول در محضر شما برادران و خواهران عزیز خواهم داشت پیرامون قرآن کریم و نکاتی در ارتباط با قرآن کریم هست. ما ماه بسیار عزیز و گرامی است، باید خدا را سپاس و شکر گذار باشیم که به ما توفیق داد بار دیگر این ماه عزیز را درک بکنیم و انشاءالله بتوانیم از فیوزات این ماه و فیوزات شبهای قدر بهره ببریم. و از عمدترین ویژگی ها و یکی از مهمترین خصیصه های این ماه نزول قرآن در این ماه است و ارتباطی که انسان روزه‌دار و هر انسان مؤمنی در این ماه با قرآن کریم باید برقرار بکنه. در تعلیم و تربیت دینی ما محور معارف دینی ما و آموزش ما و پرورش ما باید قرآن کریم باشه، کتابی که منشأ رستگاری ما خواهد بود و ماه رمضان مدرسه ایست که ما را باید با قرآن آشنا بکنه. در این جمله های کوتاهی که خواهم داشت مقداری در باب خود قرآن و بعضی هم وظایفی که ما در برابر قرآن و این کتاب الهی داریم. خب قرآن کریم تنها نسخه شفا بخش و کتاب هدایتی که تحریف ناشده امروز در دست بشر هست و تنها کتابی که امروز میشه گفت حبل الله و ریسمان ارتباط ما با خداست قرآن کریم هست. و در روایات ما آمده است یکی از ویژگی هایی که برای قرآن کریم شمرده شده این است که قرآن کهنه نمیشه، قرآن همیشه تازه و زنده و شاداب هست. کتاب ها معمولا با گذشت سالهایی از تألیف هر کتاب و هر نوشته ای مدتی که بر او بگذرد اون کتاب رو به کهنگی و فرسودگی میره، مطالب او کهنه میشه و دیگه جایی برای استفاده کمتر از اون کتابها باقی میماند. اما خداوند برای ما کتابی را فرو فرستاد و نسخه شفا و هدایتی را فرو فرستاد که هیچگاه کهنه نمیشه و برای بشر در همه نسل‌ها و در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها پیام نو داره. این ما هستیم که باید در فهم قرآن و گرفتن پیام قرآن همیشه تلاش بکنیم و از این منبع بی پایان الهی بهره ببریم. این ما هستیم که در ماه مبارک رمضان و در مدرسه بزرگ رمضان باید از قرآن استفاده ببریم. در حدیث شریفی امام صادق سلام الله علیه فرمودند که سؤالی از امام صادق شد که چرا هرچه بر زمان نزول قرآن میگذره ما احساس کهنگی در قرآن نمی کنیم. حضرت جمله های زیبایی را در پاسخ دادند. این جمله های ابتدای سخن من چند ویژگی و خصیصه قرآنه که ما مسلمان ها باید به اون توجه داشته باشیم. امام صادق سلام الله علیه در پاسخ این سؤال فرمودند: لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. امام صادق فرمودند که خداوند این کتاب را برای زمانی خاص نازل نکرد، کتابی را فرو فرستاد، پیامی را بر پیامبرش نازل کرد که در گذر زمان و در ورای قرنها و نسلها باقی میمونه. ولال ناس دون ناس، مخاطب این قرآن هم همه انسانها در همه مکانها و در همه قرنها و اعصارند و این کتاب جدید است در هر زمان. یعنی هر چقدر بشر از نظر علم، فکر، اندیشه و معرفت پیشرفت بکنه، هر بار که به خدمت قرآن بره احساس میکنه چیز تازه ای داره دست او میاد. اگر صدها بار هم این کتاب خونده بشه باز هم احساس تازگی در او هست. حالا این در قرآنه، حتی روایات ائمه اینجوره. ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه درباره یکی از خطبه های زیبای مولا علی ابن ابی طالب اینجور میفرماد، میگه که استاد من گفت که شاید بیش از 1000 بار خطبه ای از خطبه های امیر المؤمنین را خوندم، هر بار که مراجعه کردم برام تازگی داشت. این درباره خطبه نهج البلاغه اینجوره، میگه استاد من گفت اون خطبه ای که حضرت درباره ذکر الله داره و ما هم در همین خطبه های وقتی اون را خونده ایم، میگه استاد من که سنی هم بود گفت که من در طول عمرم حدود 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم، هر بار که خوندم برام تازه بود، هر بار که خوندم مطلب و نکته جدیدی را استفاده کردم. این درباره قرآنه، درباره نهج البلاغه است. قرآن به مراتب بالاتر، آیات خدا، سوره های قرآن و کلمات قرآن و آیه به آیه قرآن همیشه زنده است، همیشه تازه است. هر کس هر طور و هر زمان با هر فکر تازه‌ای که بره سراغ قرآن پیام جدیدی رو میگیره و هیچگاه کهنه نیست. و بعد امام صادق فرمودند و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. قرآن کریم پیش هر مردمی تازه و شادام هست. غض در زبان عربی یعنی شادابی و تراوت. هر وقت که شما سراغ قرآن برید، اگر دارای قابلیت فهم ولو در مراتب پایین باشید، احساس میکنید که خدا با شما سخن میگه، احساس میکنید نکته های جدید در قرآن هست، احساس پیام جدیدی میکنید. اگر ما مسلمین و اگر مؤمنان به خصوص در ماه مبارک به فهم قرآن نزدیک بشیم، انس خودمون را با قرآن بیشتر بکنیم، حتما همین جور خواهد بود. شما همون سوره حمد را اگر هر بار بخونید برای معنای جدیدی داره، برای اولیای الهی و اهل معنا و سیر و سلوک در مسائل اخلاقی هر نماز معنای تازه‌ای داره. برای ما که غافلیم از حقایق عالم و از معانی بلند قرآن کریم، نماز صبحمون و ظهر و عصرمون تکراری، برای اینکه معنی جدید رو نمیفهمیم، غافلیم از معانی بلند قرآن. اما برای کسی که اهل فکر و معرفت و معنا باشه، نماز تکراری نیست. هر نماز نقش خودش را داره، هر نماز جای خودش را داره. هر بار آیات سوره هم و آیات دیگری که در نماز خونده میشه معنای تازه و جدیدی داره. همه قرآن چنین است، هیچگاه کهنه نمیشه. اون چی که مهم است اینه که ما وضع خودمون را در برابر این دریای بی پایان علم خدا، درباره این اقیانوس مواج معارف الهی و این کتاب سازنده انسانها و اخلاق و معنویت انسانها، وضع خودمون را مشخص بکنیم. قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن در سوره نساء و در سوره محمد. فرمود که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا این مردم در قرآن و کتاب ما و پیام نجات بخش و آزاد کننده انسان از هواها و اسارتهای شیطان تدبر نمی کنند؟ مگر بر قلبهای شما قفل نهاده؟ قلبی که قرآن را نفهمد، دلی که با کلام خدا انس نورزد و آشنا نباشد، بر اون دل قفل نهاده شده. ام علا قلوب اقفالها، مگر بر قلبهای شما قفلی زده شده است که احساس انس و آشنایی با قرآن نمی کنی؟ در تعابیر دیگری آمده که قرآن معدوبت الله است. همونطور که ماه مبارک میهمانی خداست، قرآن سفره الهی. حالا این ماه مبارک و قرآن هم با هم ربط دارن. از یک سو ماه مبارک با گرسنگی و تشنگی اون، با سختی اون میهمانی خداست، و در همین ماه مبارک قرآن نازل شده و مأمور به تلاوت قرآن هستیم و خدا و امام فرمود که قرآن سفره الهی. این دوتا رو که کنار هم بگذارید میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که شما وارد ماه مبارک شدید، وارد میهمانی خدا شدید. سفره خدا در این میهمانی با شکوه و بزرگ الهی چیست؟ روایت می‌فرماد سفره الهی قرآن کریمه، غذای الهی قرآن کریمه. وارد این میهمانی بشید و از این سفره، سفره قرآن و کلام وحی بهره ببرید. و مبادا که ما در گذر ماه مبارک در این ایام بسیار عزیز و گرامی با قرآن فاصله داشته باشیم. تعابیر زیبایی که در روایات در باب قرآن آمده فراوان است. در حدیث دیگری آمده که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، فرمودند که ان القلوب تصدع کما یصدع الحديد فما جلاؤها. میگه که از حضرت فرمودند که دلها زنگ میزنه همونطور که آهن زنگ میزنه. نگاه کنید ببینید آهن با گذر زمان چطور زنگ میزنه و فرسوده میشه. همینطور دلهای شما زنگ میزنه. دل خود تقلب داره، گذشت او را فرسوده میکنه، حجاب ها او را مانع از قرب خدا میشه و زنگار بر آره از رسول گرفت کردید. دل ما هم مثل یک آهن زنگ میزنه و فرسودگی داره و کدورت درش آرز میشه. چگونه ما این دل را جلا ببخشیم؟ چگونه زنگ زدگی دل و زنگای هواها و هوسها که بر قلب ما می نشیند مبارزه بکنیم و اون را پاک و شفاف بکنیم؟ جواب رسول گرامی اسلام چی بود؟ چگونه دل را زنگار زدائی بکنیم؟ چگونه دل را جلا و صفا ببخشیم؟ فرمود تلاوت القرآن. جلاء دلها، روشنی دلها به خواندن قرآن است، به نزدیک شدن با کلام خدا، به انس با کلام وحی و ارتباط با خداوند در آینه قرآن است. خداوند در کلام خودش و در آینه شفاف و بزرگ قرآن تجلی کرده است. این همین تعبیری است که در روایات ما نقل شده است که تجلا فی القرآن، خدا در این آینه بسیار عظیم و بزرگ و شفاف تجلی کرده. خودتون را رویاروی آینه قرآن قرار دید، دلتون را با تلاوت قرآن و آیات وحی جلا ببخشید. این مقام و منزلت قرآنه. و فراوان روایات و احادیث متواتر و فوق تواتر در منقبتها، فضیلتها و تأثیرها و آثار قرآن که جای خودش. اما ما در برابر قرآن، این کتاب خدا، این نسخه شفا و هدایت انسان هاست، راه نجات ما انسان هاست، ما چگونه باید با قرآن انس و ارتباط برقرار کنیم؟ علما و بزرگان فرموده اند و از روایات استفاده کرده اند که ما برای خوندن قرآن اولا یک آداب ظاهری را باید رعایت بکنیم و مهمتر یک سلسله مسائل معنوی باید رعایت شود تا بتوانیم از قرآن بهره بگیریم. در آداب ظاهریش نکته های روشنی است، من تکرار نمی کنم. خوندن قرآن با طهارت، مسواک زدن و دهان را خوشبو کردن برای تلاوت قرآن، با پناه بردن و استعاذه به خدا از شیطانها برای خوندن قرآن، ترتیل قرآن، آهسته و شمرده خوندن قرآن، اینها آدابی است که در خوندن قرآن لازمه و باید براش رعایت کرد. یاد ما منع شدیم که نفهمیم سریع آیات قرآن را بخوانیم و رد بشیم، و حتی در بعضی روایات داره که در یک روز یک ختم قرآن نداشته باشید که با مجبور بشید سریع بخونید، مگر اینکه کسی در مقام و مرتبه اولیا و امامان معصوم باشه. داره که ولا تحده حد و شعر بفو عند عجائبه، میگه قرآن را سریع نخونید و لقلقی زبان نباشه که به سرعت ازش رد بشید، و آدابی از این قبیل که آداب ظاهری. اما سخن اصلی اینجاست، ما که این نسخه شفا بخش و کتاب الهی و نجات بخش در دستمون هست، یک آداب معنوی را باید رعایت بکنیم، که این جمله اصلی من هست که از برادران و خواهران تقاضا میکنم در ماه مبارک رمضان به این چند جمله دقت بکنند. از همون حدیث شریفی که نقل شده و قرائت شد معلوم شد که قرآن باید دل را جلا بده، دل را باید پاک بکنه، قلب را باید مقرب خدا بکنه، و این اثرها وقتی است که انسان با فهم و با دقت به محضر قرآن مشرف بشه. سرسری نگیره کلام وحی الهی را. حیف است که در ماه مبارک رمضان با عمر کوتاهی که انسان‌ها دارند، آدم با قرآن رابطه نداشته باشه. در حدیثی نقل شده که العمر ساعه فجعلها طاعه، همه عمر شما ساعتی بیش نیست در برابر زمان‌های بیکران و بیپایان. این ساعت عمرت را اطاعت خدا قرار بده، و برای اطاعت خدا قرآن را ریسمان و محور حرکت خودت قرار بده. استفاده از قرآن به اینه که انسان آداب معنوی داشته باشه، با نگاه معنوی به سراغ قرآن بره. قرآن فرمود امام سجاد آیات القرآن خزائن العلم فکلما فتحت خزانتون فینبغی لک ان تنظر فیها، آیات قرآن خزینه ها و ذخیره های علم خدا، هر آیه گنجی بی پایان از گنج های علم خدا، هر بار که این آیه را می‌خوانی و خزینه ای را باز می‌کنی، نگاه بکن در او با دقت. اگر عربی می‌دانی خودت دقت بکن، نمی‌دانی به ترجمه نگاه بکن. اون هم نمی‌توانی جلسه تفسیری را ترتیب بده و تأمل در قرآن بکن. این را گاهی دیگه عرض کرده هم که قرآن مثل یک نسخه است. نسخه وقتی اثر می‌بخشه که من مثل طبیب و نسخه است، اولا احساس درد بکنم. برادران، خواهران، ما اولین قدم اینه که احساس بکنیم که مشکل داریم از نظر اخلاقی و روحی و معنوی، نیاز به هدایت و دستگیری الهی داریم. این احساس اولا باید در ما پیدا بشه. مبادا که غافل رد بشیم، فکر بکنیم با آمدن به یک جمعه و جماعت و انجام یک دستور خدا آدم خوبی هستیم. نه، خوبی مراتب داره و وسوسه های شیطان فراوانه. اولین قدم این است که به خودمون نگاه بکنیم، مشکلات خودمون را تشخیص بدیم، دردهای اخلاقی و معنوی را در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی خودمون تشخیص بدیم تا بتوانیم به قرآن نزدیک بشیم. بدانیم که مریضی ما داریم، مشکل داریم و نیاز داریم به دستگیری قرآن و هدایت الهی، و بعد هم با شناخت اون درد و مشکل با دقت در آیات قرآن نگاه بکنیم. در تعبیر نهج البلاغه آمده که یستثیرون بهی دواء دائهم، متقین انسانهای پرهیزکار کسانی هستند که در نیمه های شب به قرائت قرآن می پردازند، دل را با آیات قرآن نورانی می کنند و یستثیرون بهی دواء دائهم، میرن سراغ قرآن، آیات الهی، و دوای دردهاشون را از درون قرآن بیرون میارن. ما باید با سوال، با نیاز، با مشکل، با احساس احتیاج بریم سراغ قرآن و با تأمل در آیات قرآن و آیات وحی الهی مشکلاتمون را معالجه بکنیم. این نسخه شفابخش و داروی الهی و هدایت بخش انسان‌ها وقتی اثر پیدا می‌کنه که ما از غفلت بیایم بیرون. حداقل در ماه مبارک رمضان، در سحرگاهان، در وقت‌های دیگر مقداری قرآن بخونیم، آیات الهی را با دقت بهش نگاه بکنیم و دنبال پیدا کردن مشکلات خودمون و پیدا کردن نسخه دوای اونها در قرآن بریم. هیچ درد و مشکل اخلاقی و معنوی نیست مگر این که در قرآن معالجه میشه، و ما برای مشکل خودمون باید به قرآن مراجعه بکنیم. در تعبیر دیگری داره که قفو عند عجائبه حرکو به القروب یا عفض او جرحو به القلوب. میگه قرآن که میخوانید آهسته بخوانید، با دقت بخوانید، با فهم آیات الهی بخوانید. قفو عند عجائبه، به شگفتی های قرآن که میرسید اندکی تأمل کن. و به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه متقین در سحرگاهان، متقین کسانی هستند که آیات قرآن را میخونند، یحزنون بهی انفسهم، خود را به غم میزنند، غمهای اونها با خوندن قرآن شکوفا میشه و دوای خودشون را در قرآن پیدا میکنند، و آیات بهش که میرسند وجد و شعف پیدا میکنند، و آیات عذاب که میرسند گویا همین الان در عذاب خدا قرار دارند. کم نگیریم، فکر نکنیم یک کتاب عادی و صرفا برای ثوابی آیاتش را مثلا یا ختمش رو بخونیم. این کتاب هدایته، این کتابی که در این ماه عزیز و گرامی و در شب قدر نازل شد برای رستگاری ما آمد، آمد تا ما را حرکت بده. حضرت می فرماد که در آیات قرآن تأمل کنید، شگفتی های آیات قرآن که بی پایان است اونها را بشناسید، دلتون را با آیات قرآن به حرکت درآورید. دلهای شما مرده است، دلهای ایستاده است. آیات خدا و تنین وحی الهی شما را باید به حرکت در بیاره، دل را رهسپار کوی خدا و کوی دوست بکنه، اینجور برخورد با قرآن داشته باشید. اینها رو شما شنیده اید، اما در آغاز ماه مبارک رمضان و در اولین جمعه ماه مبارک رمضان باید یادآوری کرد که ما مشکلات روحی و اخلاقیمون را با قرآن باید حل بکنیم و برای این حل مشکل باید قرآن را بشناسیم. باید تلاوت قرآن با فهم و تدبر داشته باشیم. باید قفل‌های دلمون را باز کنیم تا به قرآن نزدیک بشیم، تا دریچه‌ای از عالم نور و معنا به روی قلب ما باز بشه. بعد می‌فرماد ولا یکون هم احدکم آخر از سوره، برای اینکه خوب بفهمید قرآن چی داره با شما میگه، کی داره با شما صحبت میکنه. خدا میدونید باید چه بکنید. مبادا وقتی که سوره شروع کردید بی تأمل و فهم همه فکرتون این است که زود سوره تمام بشه. نه، گاهی هم تأمل بکنید، توقف بکنید، دقت و تفکر داشته باشید تا به معنی و مفهوم قرآن برسید، تا به مداوای خودتون برسید. اگر شفا هست باید ما با این دید بریم سراغ قرآن که خودمون را با قرآن معالجه بکنیم. فکر نکنیم بی مشکلیم، اشکال و عیبی در ما نیست. ما مرکز اشکالات و عیوب اخلاقی و معنوی هستیم. این عیوب را باید به محضر قرآن برد و با کلام وحی عیوب خود را معالجه کرد. و هم ما نکته دیگری که اینجا در پایان خطبه بخوام عرض بکنم اینه که ارزش این کتاب الهی، خواندن این کتاب این است که از کودکی و نوجوانی و جوانی آغاز بشه. قرآن اگر بخواهد با روح و با جان انسان آمیخته بشه و در اعماق وجود انسان تأثیر بگذارد، باید از همون دوره‌های سنین پایین انسان خواندن قرآن و فهم قرآن رو شروع بکنه. این وظیفه همگانی، از مهمترین وظایف خانواده‌ها و پدران و مادران نسبت به فرزندانشون این است که قرآن را محور زندگی اونها قرار بدن. خانه اونها خانه‌ای باشه که آیات خدا در اون متجلی باشه، خونده بشه، خانه حکمتی باشه که با آیات خدا تزیین شده باشه. حق فرزندان شما بر شما این است که از کودکی آنها را با آیات خدا و با کلام خدا و با قرآن آشنا بکنید، هم خواندنش هم فهمیدنش. در حدیثی داره که حدیث مشهوری است نقل شده که میگه کسی که به فرزندش قرآن را بیاموزد در روز قیامت آویزه‌ای بر گردن او خواهد خدا انداخت که اولین و آخرین تعجب میکنن. یعنی با یک هیبت و جلالی وارد قیامت میشه که همه تعجب میکنن. سر او این بود که این خانواده، این پدر، این مادر نسبت به تربیت فرزندش و انس فرزندش با قرآن بی تفاوت گذر نکرد، توجه داشت که این رسالت و مسئولیت اوست که فرزند خودش را با قرآن آشنا بکنه. و در حدیث دیگری نقل شده که من قرأ القرآن قبل ان یحتلم فقد اوتی الحکمه سبیا، میگه کسی که قرآن را خوند، فهمید، انس گرفت با قرآن قبل از بلوغش، گویا خداوند حکم به او داده، حکمی نظیر حکم نبوت و رسالت به او داده در کودکی. این خیلی تعبیر عجیبی که در حدیثی نقل شده. چرا؟ برای اینکه تجربه ما این میگه، روانشناسی این میگه، علم این میگه، واقعیت این است که آموزش انسان در سنین اولی و آمیخته شدن کلام خدا و تراوت آیات خدا با روح انسان در کودکی و نوجوانی تأثیر دیگری داره. من همینجا خدمت برادران و خواهران و جوانان عزیز و نوجوانان عزیز عرض میکنم، سعی بکنید بیاید قرآن را بخونید، اما نه خوندن عادی که بعد هم خسته بشید. بیایید بفهمید، با همین دیدی که عرض کردم به قرآن نگاه بکنید، در قرآن لذتی میابید فوق همه لذتها، در قرآن دوایی میابید برای معالجه اون عقده ها و مشکلات روحی فوق همه دواها و داروهای دیگه. فرد آگاه و مطلع و روحانی آگاه و مطلع یا هر فردی که آشنا و آگاه باشه، آیاتی از قرآن هم تفسیر بشه، با آیاتی از قرآن هم آشنا بشی. اگر شما قرار بگذارید هر برادر و خواهری که وارد این ماه عزیز شد که با این نگاه قرآن بخونه، حداقل در هر روز ماه مبارک در مسجد و خانه اتون چند آیه قرآن تفسیر بشه، این برای شما یه ذخیره‌ای میشه که تا پایان باقی میمونه. مهم اینه که ما اراده داشته باشیم، تصمیم داشته باشیم و از این فرصت طلایی که خدا به ما داده است، یعنی ماه مبارک، استفاده ببریم. و مهمترین استفاده در این ماه اینه که ما با قرآن آشنا بشیم. قرآن انسانها را الهی میکنه، قرآن انسانها را از شیطانها نجات میده، قرآن ما را از مشکلات روحی و روانی آزاد میکنه، قرآن مرضهای درون ما، حسادت و کبر و غیبت و مشکلات روحی ما را معالجه میکنه. و این کم کتابی نیست، کم ارزشی نیست. امیدواریم که خداوند به برکت این ماه و قرآن کریم همه ما را موفق به بهره‌گیری از قرآن در این ماه مبارک بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و علا وسیهی و خلیفتهی سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا ائمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نوری فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، به ویژه در این ماه مبارک که ماه تقوا و تقرب الهی، عبادت و بندگی خداوند، به پاداشتن آداب و سنن الهی در این ماه مبارک و زنده داشتن پاره‌ای از شبهای این ماه و تقید به قرائت قرآن و رسیدگی به محرومان و مستمندان همه شما و خودم را سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بهره‌گیری از این ماه و عمل به دستورات و وظائف خودت عنایت بفرما. چند نکته کوتاه هست که به ترتیب با توجه به این که گروه و جمع زیادی از برادران و خواهران در فضای بیرون هستند و هوا هم طبعا سرد است، من به صورت کوتاه چند نکته که با مناسبت ها هم ارتباط داره عرض می کنم. در 13 دی ماه 1367 در همون سالها و اواخر عمر شریف حضرت امام رحمت الله علیه، امام پیامی به رئیس جمهور وقت شوروی سابق دادن که این روزها سالگرد اون پیام امام هست. اگر فرصت بود من بخش‌هایی از اون نامه تاریخی که یادآور همون نامه‌هایی است که رسول گرامی اسلام برای سران کشورهای دنیا می‌فرستادند می‌خوندم. فرصتی نیست، اما این رو توجه داشته باشید که امام در اواخر عمر شریفشون پیش‌بینی می‌کردند تحولات بزرگی که در دنیا و به خصوص در شوروی داشت پدید می آمد. هنوز شاید خیلی از سیاستمداران و تحلیلگران دنیا حدس نمی زدند که به سرعت مکتب الحادی کمونیسم در حال فروپاشی باشه و کشوری که بر اساس افکار ضد معنوی و الهی شکل گرفته بود در حال سقوط باشه. حتی دشمنان سراپا مسلح به تحلیل ها و دشمنی که با شوروی داشتن یعنی آمریکایی ها حد نمی زدن که به این زودی شوروی و تفکر مارکسیست در حال فروپاشی باشه. در همون سالها امام پیامی نوشتن و اون را برای گورباچوف فرستادن. امام در اون پیام فرمودن که صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیسم و تفکر الحادی به گوش می‌رسه. خیلی جمله عجیبی. امام با اون نگاه الهی و عرفانی که داشتن هنوز به اون شکل آثار و علائم نشون نمی‌داد این قضیه. فرمودن من صدای خرد شدن استخوان تفکر پوسیده مارکسیستی و الحادی را می‌شنوم. و بعد در همونجا به اونها گفتن که راه حل مشکلات شما بازگشت به سرمایه‌داری غرب نیست، چرا که خود غرب هم در مشکلات اخلاقی دست و پا میزنه. راه نجات شما معنویت هست که در اسلامه. امام در اونجا هم فروپاشی مارکسیسم را پیش بینی کردند، هم اونها را دعوت به معنویت و الهام از اسلام کردند و با گذشت مدت کوتاهی دنیا با کمال شگفتی احساس کرد یه مکتبی که اون همه جاذبه داشت در دنیا، یه تفکری که مبنای او بر ضد معنویت و خدا و مبنای او الحاد بود به سرعت در هم ریخت و با سابقه کمی که در تاریخ فکر و مکاتب بشری داشت حدودش از 70 سال اصلا این مکتب دفن شد به اون شکل و امام این رو پیشبینی کرده بود. البته امام راه نجات را در معنویت و اخلاق نشون داده بودن، همین چیزی که بعدها اونها اون را راه را طی نکردند. اما این واقعیت بشر نیازمند به معنویت، بشر در کنار اقتصاد و صنعت و تکنولوژی و رفاه و پیشرفت نیاز به یک معنویت و احساس معنوی و پرستش الهی داره و پیام امام این نکته بسیار مهم را به دنیا داد و البته اونها هم با تعظیم و تجلیل این پیام رو گرفتن. این یک مناسبت هست که یادآوری اون لازم بود. 17 دی ماه یادآور سالروز کشف حجاب در زمان رضاخان هست. رضاخان که ابتدا با ظاهری دینی و معنوی آمده بود در کشور ما و به جز عده محدودی مثل مرحوم مدرس که او را شناخته بودند دیگران او را نمیشناختند، که در پشت این چهره‌ای که به ظاهر ادعای دینداری میکنه چه چهره منحوس و خبیثی وجود داره. دست‌های استکبار جهانی و انگلیس دنبال این بودن که معنویت و ارزش‌ها و شعائر دینی را از این کشور بگیرن و رضا خان یک ابزاری در اینجا بود با اون درباری که بعدها پیدا کرد و سراب‌ها آلودگی بود. من اینجا بر این تأکید میکنم، خود بنده ده‌ها کتاب که نزدیکان دربار پهلوی از فساد اخلاقی، مالی و در جنبه‌های گوناگون نوشتن خوندم و هر بار که آدم کتابی میخونه میبینه که واقعاً بر این کشور چه دستگاه فاسد و منحطی حاکم بوده، چه افراد خبیث و ناآگاه و وابسته به استکبار بر این کشور مسلط بودن که با اینکه خب خیلی از اینها قابل حد زدن بود، اما وقتی که آدم از زبان نزدیکان رضا خان و پسرش میخونه باز تعجب میکنه که چطور اینها در باطلاقهای متعفن فسادها غوطه‌ور بودند. خب این فرد ابتدا هم با ظاهر خوبی آمد، اما آرام آرام مقابل دین و مذهب و توده های مسلمان مردم قرار گرفت و از بدترین و فجیع‌ترین کارهای رضا خان کاری بود که در 17 دی 1314 هجری شمسی انجام داد، روزی که اعلام کرد که باید کشف حجاب بشه و مجبور هستند که بدون حجاب زنها در جامعه ظاهر بشن و خدا میدونه که این حرکت او چه آثار و تبعات بدی برای کشور ما داشت. بسیاری از چیزهای اخلاقی هنوز هم آثارش از اون کشف حجاب بسیار فجیع و با زور و قلدری که بر این ملت تحمیل کرد هنوز آثارش باقی و البته مردم هم در گوش و کنار کشور مقاومت کردند و توده های مردم این رو میفهمیدن و امروز بیش از هر زمان میفهمن که ما هویت ما، اساس شخصیت ما، استقلال و عظمت ما در این است که ما زیر پرچم اسلام باشیم. به سادگی اسلام عزیز شعائر دینی و سنن الهی را اونطور که خدا و رسول خدا مقرر کردن از دست ندیم و دشمنها از ما میخواهند و تجربه این را نشون داده که هر وقت زمینه برای دشمن فراهم شده با همه وجودشون آمدن تا دین را در این کشور بشکنن، تا معنویت را از این کشور بگیرن. کشف حجاب یک فاجعه بسیار دردناک بود، اما یک نمود بود از جریان تهاجم غرب و فرهنگ غربی به دین و معنویت این کشور. و این را هم بدونید، طرح این مسئله امروز برای اینه که ما امروز هم باید آگاه و هوشیار باشیم که از معنویت خودمون، از ارزش‌های والای دینیمون به خصوص جوانان عزیزمون پاسداری بکنن. فکر نکنیم وسوسه های شیطان بیاد ما را گول بزنه، فریب بده، احیانا لذت های مقطعی و حیوانی ما را منحرف بکنه. نه، این عاقبتی نداره. ارزش انسان و انسانیت انسان به این است که دارای معنویت و ارتباط با خدا باشه و یادآوری این روز بسیار پرفاجعه و دردناک، یعنی روز کشف حجاب در زمان رضا خان، برای اینه که ما بدونیم ملت ما چه صحنه‌های سختی رو گذران. به دنبال اون مرحوم عاشق عبدالکریم حایری ایشون موضع‌گیری کردن و طبق تعبیری که گاهی دیگه همینجا نقل کردم ایشون با حال دق از دنیا رفتن. یعنی کشف حجاب اینجور ایشون رو متأثر کرد و کسانی که با ایشون ارتباط داشتن بزرگان فرمودن که بعد از قضیه کشف حجاب و این گستاخی های رضا خان، مرحوم آیت الله العظما حائری دیگه هیچگاه لبخند نزدن، هیچگاه نخندیدن و با یک حال بسیار سخت و مشکلی از دنیا رفتن. در مشهد فاجعه گوهرشاد پدید آمد که مردم مقاومت کردند، البته اونها هجوم کردند و مردم از پا در آوردند و این حرکت ها بود تا به انقلاب ما رسید. انقلاب ما یک انقلابی نیست که یک روزه از زمین رویده باشه، انقلابی است که در تاریخ قرن‌های این ملت و حداقل در قضایای زمان رضاخان و قبلش ریشه داره و همه ما واقعا به عنوان مهمترین وظیفه دینیمون مأمور هستیم که از کلیت این انقلاب و نظام و ارزش‌هایی که اون همه براش تلاش شده حفظ بکنیم و بیشتر هم نسل جوان ما که باید تاریخ رو بخونه. من توصیه میکنم خدمت جوانان عزیز، دختران و پسران، خواهران و برادران، که تاریخ گذشته کشورتون، نهضت‌های گذشته، انقلاب‌های قبلی، توطئه‌هایی که دشمن در انقلاب‌ها و نهضت‌های قبلی داشته، اینها رو بخونید. دانستن این تاریخ و تحولات گذشته برای نسل جوان ما لازمه. نسل جوانی که با تاریخ گذشته آشنا باشه، نسل جوانی که احساس تعهد و مسئولیت الهی بکنه، این نسل جوان در مسیر فساد و منکر واقع نمیشه. این نسل جوان احساس میکنه که با در صحنه سیاست باشه، در صحنه علم باشه، در صحنه کار و تلاش برای پیشرفت کشورش باشه و از ابزارها و لوازم مهم اینه که تاریخ گذشته خودش رو بدونه. و همین روزها باز یادآور قتل امیرکبیر هست. در یه مقطع قبلش، یعنی در یه مقطعی در زمان قاجار قبل از پهلوی، که یک سیاستمدار عاقل هوشیاری آمد روی کار و میخواست این کشور را به طرف رشد و اعتلا و ترقی ببره، دربار قاجار اون را تحمل نکرد و او را نهایتاً او را به شهادت رساند. باز 18 دی یادآور قتل امیرکبیر. این حوادث باید به ما این درس رو بده که خیلی هوشیار باشیم و برای پیشرفت و عظمت این کشور باید معنویت که پیام مهم ماه مبارک رمضان اون رو حفظ بکنیم. امیدواریم که این ماه مبارک و مراسم و شعائر این ماه ملت ما را و نسل جوان ما را زنده تر بکنه و با معنویت و با روح الهی و روح کار و تلاش تربیت بکنه انشاءالله. و اما در پایان هفته قبل من در باب نهضت سواد آموزی نکته ای گفتم که یک آماریست که برادران دادم، این بد نیست اینجا عرض بکنم. عرض کردم سواد آموزی و داشتن سواد برای همه امور ما لازمه و واقعا همه باید همت بکنیم که بی سوادی رو در کشور براندازیم. و این آماری که به من دادن اینه که در سال 55، دو سال قبل از انقلاب، درصد باسوادی در کشور 47.5% بوده و عرض شود که در سال 55، در سال 75 به 79.5، یعنی حدود 80% رسیده. یعنی در فاصله 55 تا 75، این 20 سال از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب، که از هر 100 نفری در شرایط در سنی که 6 سال به بالا سواد، از هر 100 نفری در قبل از انقلاب 47 نفر با سواد بودند. و تلاش نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش و همت خود مردم که بعد از انقلاب انجام شده، از 47% آمده به حدود 80%، با اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، با حدود 2 برابر شده. این اندازه رشد با سوادی ما داشتیم. و در میبود البته از آمار کلی کشور هم جلوتره. در کشور حدود 80% درصد بی سوادی با سوادی و در میبود 85%، و از این نظر خب جلوتره. اصولا استان یزد هم نسبتا جلوتره و میبود در این جهت جلوست از نظر با سوادی. و من همینجا باز توصیه میکنم در این ماه مبارک که همه کسانی که میتونن و باقی موندن و هنوز سواد ندارن همت بکنن که انشالله کشور ما به زودی ننگ بی سوادی رو از کشور برداره. الان هم کلاس هایی وجود داره و برادرانمون کار میکنن و خود شما هم باید همکاری بکنید که این ننگ انشالله از کشور ما و از منطقه ما زدوده بشه. من در پایان باز توصیه میکنم همه برادران و خواهرانمون را به هجوم آوردن به مساجد در این ماه، به قرائت قرآن، به رسیدگی به محرومان و مستمندان، و به آشنا ساختن نوجوانان با قرآن و مسجد امور دینی و معنوی. انشاءالله خداوند همه شما رو مؤید بداره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل العکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. من نکته هم فراموش کردم بگم که میبینید که در ایام عادی با استقبالی که الحمدلله خود شما مردم از نماز جمعه دارید و در ایامی مثل ماه مبارک و ماه مبارک رمضان و محرم و اینها واقعا از نظر جام و مشکل داریم. ما کار مسلح هم که شروع کردیم و حالا این مدت هم تو نقش و طرحش بوده واقعا کاری نیست که حالا خیلی خودمان دلمون بخواد که وارد این کار بشیم، ولی واقعا احساس کردیم که شهر نیاز به یه مرکزیت کامل و جامعی داره و الان هم واقعا مشکلات زیادی وجود داره. ما جای مسقفی که جمعیت 7-8 هزار و 10-15 هزار را فرا بگیره و جا بده نداریم. از این جهته که خب تلاش های زیادی داره میشه در اون کار، ولی واقعا یه همت بیشتری میخواد و یک نقطه مرکزی و جای مهمی که هم مردم رو جا بده هم مراسم های اجتماعی سیاسی در اونجا برگزار بشه واقعا ضعف بزرگی است در شهر. و اون کار البته با یک مشکلات فراوانی داره انجام میگیره و من اینجا عرض میکنم اون کار واقعا کار مهمیه. باید برادران و خواهران دعا بکنن و اگر هم کسی بتونه همتی بشه که به جایی برسه. من واقعا الانم خطبه رو هم با یه حال تند و عجله هم خوندم به دلیلی که میدونم برادران و خواهرانمون تو سرما هستن. امیدواریم که اون کار هم به جایی برسه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. این ماه را ماه عبادت و بندگی و اطاعت خودت برای ما قرار بده. ما را در این ماه مقرب و خالص بفرما. ما را در این ماه از بندگان مطیع خودت و عامل به دستورات و آداب این ماه قرار بده. ارواح طیبه شهدا و اموات و گذشتگان روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما. وحدت و انسجام به امت اسلامی عنایت بفرما. ملت‌های مسلمان را از خواب غفلت بیدار بفرما. نسل جوان ما را و نسل جوان امت اسلام را نسلی قوی، آگاه و رشید قرار بده. خداوندا سلام‌های خالصانه ما را در این ماه مبارک و روز عزیز به محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. برکات مادی و معنوی و باران رحمتت بر ما نازل بفرما. بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. و السلام.